بسم الله الرحمن الرحیم. در دوران امر بین نسخ و تخصیص صوری وجود داشت و رسیدیم به صورت سوم که ورود عام ابتداءً و رسیدن وقت عمل به آن و سپس ورود خاص بود. گفته شد که اینجا امر دایره بین نسخ و تخصیص و عرض شود که غالبا اینجا همون تخصیص را مقدم میدونن. اونتا برای تقدم تخصیص در دو مقام بحث لازم بود. یکی این که اصلا تخصیص، قول به تخصیص آیا بی محذور ثبوتن یا اینکه محذور ثبوتی داره، این یک سوال در مقام اول بود که این را گفتیم که مشکلی که طرح شده تأخیر البیان ان وقت الحاجه است و این مشکل پاسخ داده شد که معمولا این پاسخ در کلمات بود و چیز جدیدی نبود. اما بعد از این که میگیم از لحاظ ثبوتی تخصیص مانعی ندارد، نوبت به اون مقام دوم میرسه که خب حالا چه دلیلی است که تخصیص بهتر از نسخه. اینجاست که ببینید اصل قصه تقدم تخصیص به نسخ تقریبا همه برش وفاق دارن، ولی در استدلالش خیلی پیچ و خم وجود داره. یکی از این قبیل ما در اصول چیزایی داریم که چیزایی خیلی نرخ متداولی است. بله؟ آره، یعنی یه چیزی است که تو اون ارتکاز عرفی و توافق اذهانی مورد پذیرشه، ولی وقتی میخواد بیاد استدلال بکنه تو استدلال پیچ و خمهای زیادی داره. خب تو این مقام دوم بود که چه دلیلی دارید برای تقدم تخصیص بر نسخ. گفته اکرم العلماء، در طول یک قرن به این اکرم العلماء عمل شده. بعد عرض شود که آمده گفته لا تکرم العالم الفاسق. میتونه این لا تکرم العالم الفاسق نسخ باشه، معناش اینه که اون عملای گذشته طبق حکم واقعی بوده. میتونه تخصیص باشه، معناش اینه که نه، اون یه حکم ظاهری بوده و الا واقعا از اول این فاسق از اون بیرون بود. مثل این که حالا بخواد یه مثال های عینی تری هم زده باشه، الناس مسلطون علی اموالهم، بعد الناس مسلطون علی اموالهم، کس هر کسی مالک مال خودشه و بدهکار کسی نیست. خب از این عام مثل زکات خارج شده بوده، ولی نسبت به خمس نه، هیچی نبوده تا دوره های ائمه بعدی، همه طبق همون عامی که غیر از زکات دیگه چیزی نباید بدن عمل میکردن، کسی مثلا خمس نمیداده. حالا بنابر اون چی که الان تو این مشهوره، گاهی البته چیزای غیر اینم گفته شده. و بعد مثلا زمان امام باقر، امام صادق، بحث خمس خیلی در روایات ورود پیدا کرده و اینها. در واقع بر اون عام عدم وجود خمس در مال عمل می شده، اینکه هیچ چیزی در مال نیست، ولی از مثلا سنه 100 و مثلا چند گفته شده خمس. و اون وقت این اگر ناسخ باشه، معناش اینه که قبلی ها که خمس نمی دادن واقعا هم خمس نباسبه می دادن. اما اگر مخصص باشه، معناش اینه که نه، اون تکلیف از اول بود. و علم و انما غنمتون من شیف ان لله خمسه و لرسول ذی القربى و اليتامى والمساکین، این یعنی خمس. منتها این نمیفهمید کسی از این، قرارم نبود که اینو بگن. بعد معلوم شد که نه، این معناش اینه و این شد مخصصه مثلا اون عموماتی که کسی بر کسی حقی نداره، در مال کسی حقی نداره، این شد مقدمه. خب پس مقام اول بحث ثبوتی بود، گفتیم نه تأخیر بیان از وقت حاجت مانعی نداره. اما مقام دوم بحث های اثباتی بود که چه دلیلی داریم برای تقدم تخصیص. خب اینجا ما چهار دلیل دیگه، بله تا حالا چهار دلیل ذکر کردیم برای تقدم خاص بر عام، که این ادله عبارت بود از عرض شود که این چهار دلیلی که ملاحظه کردید، حالا مهمترینش در واقع اونی که آقای خویی اونا خیلی به اون دل دادن و تا آخرم بر مدار اون میرن جلو، اون جواب مرحوم اول ظاهرا ما ذکر کردیم، اونی که مرحوم اصفهانی بود دیگه، اول بود دیگه، آقای خویی همینجور رفت و برگشتی که داره آخرش میگه همونی که آقای استادمون مرحوم اصفهانی میفرمودن، این جواب اول ما بود که میگفت که همه اینها در حکم نور واحدن، کلامشون کلام واحده در حکم متصله. و ما این وجه اول که وجه خیلی برجسته است در کلمات مثل آقای خویی و بزرگانی از این قبیل، دیدیم که نه اینقدر ضعیفه، اصلا خیلی پاش به جایی بند نیست، حالا علی رغم عظمت شخصیتی که این وجه رو چه کرد. و همینطور حالا اون بحث دیگری که بله اون بحث دیگری که میگفت اغلبیت اون که کثرت نسخ موجب وح نیست، اونم دیدیم پاش به جایی من نیست. دلیل سوم چی بود؟ عرفن قرینیت داره خاص برای عام، اینم دیدیم قرینیت، اینم دلیل نمیشه. چهارم چی بود؟ یکم شیوع بود، حالا یک و دو سه، یکم شیوع بود، ترتیبش الان اینجا هم فرق داره با اون، یکم شیوع تخصیص بود، اینا میگفتیم صرف شیوع که دلیل نمیشه. و عرض شد که این چهار وجه بود که تا اینجا ذکر شد. پس بنابراین این که ائمه در حکم نور واحدن و کلامهم کلامون واحده، این که خاص قرینیت داره و قرینیت یعنی تخصیص، دو سه این که کثرت نسخ وهن در شریعت، و همینطور از اون طرف شیوع تخصیص، این چهار وجهش کدام انصافا به تنهایی نمیتونه بیاد بگه که تخصیص و نسخ مقدمه. مانعی نداره که بگیم این حکم در این مقطع زمانی بوده، از اونجا عوض شده. این چهار تا دلیل بود که تا اینجا. حالا یه دلیل پنجمی هم ممکنه کسی اینجوری تقریر بکنه، بگه که چرا ما میگیم تخصیص و نسخ مقدمه؟ برای این که اگر دقت بکنید تفاوت نسخ و تخصیص را توجه بکنید، میتونید به این مسئله و این استدلال نزدیک بشید. مقدمش اینه، ببینید تفاوت نسخ و تخصیص در این است که در نسخ از یک مقطع زمانی ملاک جدید حادث میشه، مثلا ملاک عوض میشه، ملاک واقعی عوض میشه، نه اون ملاکات ظاهری که حالا گفتنش مثلا موجب یه مشکلی میشد و نمیخواست نگفت برای اینکه مشکل ایجاد نشه، یا زمینه میخواست بسازه برای اینکه بگه، اینا نه، این ملاکات مقصود نیست، اون ملاکات واقعی است. به عبارت دیگه من یه کمی این رو بازترش کنم. ببینید ما در نسخ و تخصیص هر دو یه تحولی در ملاکات وجود داره. در این نسخ و تخصیص بعد از بیان وقت حاجت، چه نسخ باشه چه تخصیص باشه، حتما یک تحولی در ملاکات رخ داده، منتها تحول در ملاکات متفاوته. در تخصیص تحول در ملاکات در همون احکام ظاهریه است، اون تحولات سطحیه. میگیم که خمر را تحریم نکرد ابتدا، بعد تحریم کرد، در حالی که از اول حرام بود. منتها به لحاظ ظاهری حرمت خمر را بیان نکرد، یه اباحه ظاهریه بود. الان اون اباحه ظاهریه تمام شد، شد همون حرمت واقعی، همون حرمت واقعی اعلامم شد. خب اینجا نسخ دیگه، ولی این نسخ به خاطر چیه؟ تحول ملاک هم رخ داده، منتها این ملاکش همون ملاک ظاهری است، ملاکات سطحیه، نه اینکه تو خود عمل تفاوتی شده باشه. این به خاطر اینکه شرایط بیرونی موجب شد که اون رو اون وقت نگه، بد بگه. ولذا در نسخ هم یه تحول در ملاکات وجود داره، این باب تقیه است. در تقیه آدم تقیه میکرد یه زمانی، یه زمانی تقیه نمیکنه. این به خاطر چیزهای ثانوی و عارضیه که تفاوت پیدا میکنه. ملاک در مقام ابرازه، در مقام بیانه. ملاک های ثانوی مربوط به مقام اعلام و تبلیغ و امثال اینهاست. اما این در ببخشید این در تخصیصه، من اشتباه میکنم میگم نسخ. در تخصیص، تقدم و تأخر تخصیص، این از باب ملاکات ظاهری و تبلیغی و ابرازی و ثانوی است و در شرع هم وجود داره. این در تخصیص اینطوره. اما در نسخ تبدل ملاک در رتبه واقعی است، یعنی واقعا زمانه عوض شد، مصالح واقعی این عمل عوض شد. قبله اول بیت المقدس بود، بعد بر اساس مصالح جدید شد قبله عرصبت که مسجد الحرام. در نسخ واقعی ملاکات واقعی تغییر پیدا میکنه، یعنی همونی که ما میگیم احکام تابع مصالح و مفاسده، میگیم احکام تابع مصالح و مفاسده بنابر نظر عدلیه، اینجا اون مصالح و مفاسد واقعی است. اون مصالح و مفاسد واقعی مال این زمان بود، حالا این زمان یه چیز دیگه ای شد. پس ما وقتی میگیم احکام تابع مصالح و مفاسده، اینجا مصالح و مفاسد واقعی مقصوده. در نسخ مصالح و مفاسد واقعی تغییر پیدا میکنه، ولی در تخصیص متأخر یا متقدم، تخصیص هایی که این طرف و اون طرف فاصله افتاده و وقت حاجتش رسیده، در اونجا مصالح و مفاسد واقعی تغییری نمیکنه، بلکه یک سلسله مصالح و مفاسد در مقام ابراز و ابلاغ و تبلیغه که موجب این شده که تأخیر بیفته یا تقدیم بیفته و امثال اینها. این یک تفاوته که این رو باید خوب بهش توجه کرد. پس در نسخ تبدل مصالح و مفاسد واقعی است، ولی در تخصیص و عام متقدم و متأخر اون تأخیر بیان از وقت حاجت همین اندازه، ولی مصالح ظاهری اقتضای این تأخیر کرده، ولی واقعا حکم همون بوده که از اول بوده. این خمس از اول بوده است، منتها در تبلیغش رعایت میشده که این یه دفعه نمیشه مردم بگه خمس بدی، گذشتن از مالم سختتر از گذشتن از جونه، مال که جون نیست که به راحتی آدمو بده. از جهت که این جنبه ظاهری تبلیغی و تبیینی داره، ولی در اون قبله بیت المقدس و مسجد الحرام اونجا طبق اونی که میگن نه، اونجا واقعا قبله اون بوده و بعد واقعا قبله عوض شد، واقعا قبله عوض شد. عرض شود که این تفاوت به عنوان مقدمه در نظر داشته باشید. اون وقت کسی ممکنه در این وجه پنجم بگوید که احکام که ما میگیم تابع مصالح و مفاسده، کسی ممکنه بگه که اون قاعده اولیه در مصالح و مفاسد واقعیه اینه که تابع زمان و مکان نیست. مصالح و مفاسدی که توی امور هست این با قرن اول و دوم و بعدی فرق نمیکنه. شارع اونجایی که مصالح و مفاسد متغیر بوده اون رو در قالب احکام برده تو قالب عناوین ثانویه و نبرده روی ذات افعال. اونجایی که برده احکام رو روی ذات افعال مثل باب عبادات و غیر باب عبادات، یعنی عناوین اولیه برده روی فعلی، یعنی احکام رو برده روی عناوین اولیه یک فعل، اونجا اصل اینه که این مسائل و مفاسد تابع زمان و مکان نیست. این یک تقریر ثبوتی است. در واقع ما میگیم احکام شرع علا قسمه اینه دیگه، یک قسم همون ثابت و متغیر، یک قسم احکامیه که آمده روی عناوین اولیه اشیا، یک قسم احکامی که آمده روی یک عناوین متغیر، عناوین ثانویه. در اونجایی که برده احکام رو رو عناوین ثابت فعل، اونجا همون افعال علل قاعده همیشه این وضع رو داره. این که حالا قرن اول و دوم، وضع اول و دوم، نمیدونم سال اول و دوم تو این تأثیر بذاره تو این مسائل و مفاسد واقعیه، این امر بعیدیه. حتی تو عناوین ثانویه هم تو اون عنوان کلانش تغییر نمی کنه، مال ابدیه. یعنی مخل به نظم همیشه قبیحه، یا اثرات که ید مسلم همیشه مثلا اماره چی هست، مالکیته. اما این که حالا مصداقاش تبدل پیدا میکنه، نوع یدم تبدل پیدا میکنه، اینا تو دلیل اخذ نشده. میخوایم بگیم که اصل اینه که شارع چه در عناوین اولی چه در عناوین ثانوی داره اون مصالح و مفاسد واقعیه رو میبینه، یک، و اصلم اینه که اون مصالح و مفاسد واقعیه این یک دست ثابته، تفاوتی نمیکنه. و اون که حلال محمد صلوات الله و سلام علیه حلال الی یوم القیامه و حرام و حلال حرام الی یوم القیامه، این عرض شود که ممکنه کسی بگه که یه مدلول شبیه اینی که ما میگیم داره. یعنی میخواد بگه حکمی که قرار میده بر اساس یه مصلحت و مفسده واقعی است، و اون مصلحت و مفسده واقعی هم مصلحت و مفسده مستمره است. این زمان نمیاد این مسائل و مفاسدی که توی احکام دیده شده اینو تغییر بده، این تغییر در اون رخ داده نمیشه. اینم وجه پنجمه که کسی ممکنه اینجور تغییری تو ذهنش بیاد. شاید پشت ذهن بزرگانی هم این مسئله بوده. ولی معذالک حالا علی رغم این که ممکنه کسی این جور تقریری هم رو به میان بیاره که بگه آقا اصل اینه که اون جایی که شارع هدفگیری کرده و حکم برده روی عنوان، اون عنوان دیگه امروز و فردایی نداره، همیشه اون مصلحت و مفسده در او وجود داره و مستمرم هست. اصل اینه. بله حالا ممکنه که یه وقتی هم تفاوت پیدا بکنه و نسخ بشه، ولی این حالت خلاف قاعده است. حالت قاعدهش اینه که این مسائل و مفاسد همش یک دسته و زمان و مکان در او تغییر ایجاد نمیکنه. اینم یک تقریر پنجمی است که ممکنه کسی بگه. حالا به این شکل هم شاید کسی نگفته باشه دو اینها، ولی این تقریرم باز خیلی تعیین تکلیف به شکل نهایی و قطعی نمیکنه. بله واقعا غالبا همینطوره، غالبا این مسائل و مفاسد واقعیه یه مسائل و مفاسد مستمره است. ولی ممکنه دارم نه، مسائل و مفاسد مستمره نباشه، مقطعی باشه و نسخ لازم باشه، ممکنه دارم اینجور باشه. ولی اون که به ذهن خیلی نمیاد، منتها این چیزی بیش از اون شیوع تخصیص و قلت نسخ نیست، یک حدس و گمان نیست، از قبیل همونی که در ادله سابقه بود. اینم یه وجهیست که ممکنه بگه، ولی اینم یک نوع حدس و گمانه و بیشترم باز برمیگرده به همون شیوع تخصیص مقابل قلت نسخ، یا اینکه ذهن خیلی نسخ را نمیپذیره. اینم در این جهت. اینم وجه پنج. این مجموعه وجوهیست که در کلمات اومده. حالا این آخریش هم ممکن بود استیاد بکنیم از متفاهم بعضی از اصولین، و اینا هیچ کدام جدا جدا اینا هیچ کدام نمیتونست مایه یک اطمینانی باشه. ولذا تو این ادله‌ای که برای تقدم تخصیص در اینجا آمده، ما خیلی وجه پیدا نکردیم. حالا سرتاپای همه اینها هیچ مانعی نداره، کسی قائل به مثلا 1000 تا 2000 تا 3000 تا نسخ باشه، نسخ از این قبیل. اون نسخی هم که یه مقدار پسندیده نیست، اون نسخای تبایونی است، نسخ کلی پسندیده نیست. یه خود آدم سخته که بپذیره که بگه آقا این نسخای از قبیل این که قبله بود، حالا تو قرن نمیدونم چندم قبله تغییر کرد، سال چندم بود یادم نیست، تو سال مثلا چند سال بعد قبله عوض شد. این بگیم مثلا 1000 تا 5000 تا 2000 تا حکم داریم که کل حکم تغییر کرد، نسخ شد. اما این که حالا به شکل خاص بیاد، خاصی که ناسخه، این مستقبح نیست خیلی زیاد. خاصهای ناسخ که نمیگیم که مصلحت ظاهریه بوده که اومده نگفته حالا داره میگه، نه، میگیم که اصلا مصلحت واقعی این بود که خمس از سال چند گفته بشه. مصلحت واقعیش از اون در اون سال به بعد بود. این خیلی مستقبح نیست. بله بله، چون عام سر جای خودشه، هم داره همجور کارکرد خودش هم داره تا قیام قیامه. منتها یه گوشش از سنه 118 نسخ شد، یه گوشش، و یه چیز دیگه ای آمد. این مستقبحی و اون شکل نیست، و این وجوهی که اینجا گفته شده هیچ کدام دلشست نیست. بله بله،
گفتیم مثلا هر
به جای آن ما میگیم که همه این، ما میگیم همه اینا چه قبیه، همه این باشه. خب نسخ های این شکلی مستقبح نیست، نسخی که یک گوشه رو بیرون برده.
درسته، ولی خروج از بحث میشه.
چرا خروج از بحث میشه؟ بله بله، ما میگیم میتونیم، ما میگیم شما چرا میگی تخصیص مقدمه؟ و وجودتون این بودی شما برید همه زیرو رو کنید، به وجه بیارید دیگه. ما همه اینایی که جمع کردیم، حالا 4 تا یا حالا 5 تا مثلا چی شد، گفتیم عیبی هم نداره تأخیر بیان از وقت حاجت ها به خاطر مسائل ظاهری نگه بد بگه، ولی از اون طرف هم نسخ همیش مانعی نداره. این موانعی که شما جلوی پای ما گذاشتید برای اینکه نسخ نمیشه گفت ناشون، ائمه در حکم واحدن، حتی میگیم تخصیص مثلا توی چیزای عرفی شیوع داره، اونم قبول داریم، ولی نه تو اینجا. اونم حالا مولای حقیقی هم یه تفاوتی هم با مولای عرفی هم داره دیگه، و این عرض ماست که برای ما منقه نشد، این جواب ها تمام نشد. اللهم الا ان یقال به این که این 4-5 وجه جدا جداش اشکال داشت، ولی سرجمعش آدم مطمئن میکنه که تخصیص بهتر از نسخه. این یه چیزی اگر کسی بگه حالا دیگه به قول ایشون اینم جمع سفراز دیگه.
نسخ فضای یک نوع تغییر مربوط به موضوع باید ایجاد بشه، حالا یا خود موضوع متغیر بشه یا برای این عوارضی که مربوط به این موضوع،
شرایط زمان و مکان و اینها دیگه. بله،
حالا بگیم که قاعده اولیه اینه که موضوع تغییر پیدا نکنه،
یعنی اون بحث پنجم ما بود دیگه. ما میتونیم قاعده اولیه اینه که مسائل و مفاسد اینجور اسیر این زمان و مکان نیستن، این ثابته. ما جواب این بود که این عرض شود که ذهن آدم با این سازگار است، ولی این دلیل نمیشه که حتما بگیم که نه واقعا هم یه جایی زمان و مکان میاد و مصلحت و مفسده واقعی رو تغییر میده، شرایط دیگه. بله، در حد ظهورساز نیست این. این که من میگم آنشون هم میگه جمع صفر است، این قدم صفر نیست. یعنی مثلا شیوع تخصیص تو چیزای عرفی و اینکه نسخ زیاد همچین دلچسب نیست. و همین نکته‌ای که پنجم ما عرض می‌کردیم که غالبا و قاعدتا این مسائل و مفاسد اینجور گره نخورده به این تحولات. مجموع اینا رو اگه کسی بیاد بگه که بله من بر اساس این تخصیص رو بهتر می‌دونم و
معیدش هم می‌تونم ارتکاز باشه که به اصطلاح علما توی این مسئله داشتن نوعاً شاید حتی ناخودآگاه مسئله رو حمله بر تخصیص.
بله حالا دیگه اون هست دیگه، این یکی از جاییست که ما یه مقدار تو اصول موندیم. این دیگه حالا با یک من خواستم که در حقیقت عرض بکنم یه جایی ما در اصول از این قبیل داریم که یه چیزی خیلی مسلم انگاشته شده، ارتکازات هم همه به قول ایشون به این سمت رفته و ادله مثلا از این قبیل آورده شده، ولی این ادله نمیتونه اونو جا بندازه. ارتکاز اگر بگیم این ارتکاز در عصر معصومین بوده، اگر این ارتکاز در عصر معصومین بوده ممکنه، ولی اینا میشه به عنوان یه دلیل ششمی هم حتی آورده حالا که ایشون هم میدن. این ارتکاز اگر ارتکاز علما و نا بخوایم بگیم که خب ارزشی نداره، اما اگر بگیم یه ارتکازی بوده که تو همون عصرم وقتی که خاص متأخر رو میدیده، تلقیش این نبوده که داره نسخ میکنه، تلقیش این بوده که تخصیص داره میزنه. منتها خب اینم جوابش اینه که این ارتکاز اون زمان بوده، این برای ما محرز نیست.
ارتکاز داریم برایند و حاصل شده معارف باشه.
بله.
یه چیزی
سنگیتر
از اصلا
به یه سیره اوبلا هست یه مجموعه ای از گزاره ها، حتی شاید اصلا ناخودآگاه، انسان رو سوق میده به یک گزاره. بله حالا بالاخره کسی میگه که آقا اینا اشتباه کردن، این بزرگان و اینها که این تلقی تخصیص دارن، فکر میکردن نسخ که میگن حالت همون نسخ تبایونیه، این آدم خیلی بعید میاد تو ذهن آدم، ولی نسخ به نحو خاص و عامی، نه تخصیص، خاص و عامی، این چیزی نیست. هیچی دیگه، ما میگیم که وجهی برای، نه ما الان میگیم که وجهی برای تقدم تخصیص و نسخ ما نداریم، هر دو احتمالش اینجا وجود داره، هر دو احتمالش وجود داره. چی؟
این که همینجا از اول هم بوده باشه، یا تخصیصه یا نسخه.
خب بله دیگه، ما نه یه هنر کسی اینه که یا ترجیح بده یا بگه آقا ادله ترجیحتون درست نیست، ما میگیم ادله ترجیحتون درست نیست. صلی الله علیه و آله.